أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 14 از تفسیر سوره مبارکه الطارق از تفسیر جناب سعد المتألهین رضوان الله تعالی علیه. امروز هم 11 تیر ماه 1404 هست. بحث در سوره مبارکه طارق بعد از سوگند به سما و به طارق و سماع و طارق به مورد نفس و اینکه هر نفسی برای او حافظ و نگهبانی هست رسیدن و در فضای تفسیری نفس را و تجرد نفس رو با 6 دلیل اثبات کردند و بعد پرداختن به حافظ نفس که چه چیزی میتواند حافظ نفس باشد. و حافظ نفس رو در مصطلح فلسفی به عنوان عقل و در مصطلح وحیانی به صورت ملائکه مقرب یاد کردن که البته این عقول عالیه و مبادی عالیه و یا ملائکه مقرب جنودی دارند و سربازانی دارند که اونها حافظان جهات نفس هستند. بعد از اینکه نفس را به قوای ادراکی و تحریکی و سایر قوای ظاهری و باطنی و همچنین ابزار و آلات و نظائر آن بیان فرمودند، این جنود عقول را و مبادی عالیه را هم متوجه تک تک جریانهای قوای ادراکی و تحریکی و زیر مجموعه ها دانستند. این در فضای حافظ بودن عقل نسبت به نفس است که این کل نفس لما علیها حافظ. بعد به این امر اشاره بلکه تصریح فرمودند که هر انسانی باید بنگرد که از چه آفریده شده است. نه اول پیدایش و آغاز و ریشه خلقت و آفرینش او چیست؟ فلینظر الانسان مما خلق. بعد اشاراتی دارند که نحوه آفرینش انسان چگونه است و به چه صورتی در حقیقت آفریده شده است که خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب. در باب صلب و ترائب نکات حکمی و طبیعی و طبی وجود داشت که به صورت تفصیلی به اون پرداختن و نظرات اطبای بزرگی رو که در علم طب صاحب نظر بودن، مثل بقراط که پدر علم طب هست طبق معروف که 500 سال حدوداً 500 سال قبل از میلاد مسیح بود، تا به زبان جناب ارسطو و نظرات مختلفی که در رابطه با ترائب مخصوصا وجود داشت رو بیان فرمودن. در تتمه این بحث یک تذکره‌ای و تتمه‌ای دارن که اینها باز برگشت به مسائل تجربی و همچنین طبی دارد که به هر حال تا زمان مرحوم سعد المتألهین این مسئله قابل توجه بوده. نکته قابل استفاده در این رابطه این هست که مرحوم سعد المتألهین در کنار آیاتی که به حوزه مسائل طبی و طبیعی و تجربی در حقیقت مرتبط است، از کنار اینها به سادگی رد نشدند و واقعا نظرات پزشکی رو مطرح فرمودند، نظرات طبی رو مطرح کردند، گرچه اظهار نظر خاصی نداشتند اما تفسیری رو که در این رابطه قابل ارائه است که خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب به اون پرداختند و این نشان از این است که امروزه هم اگر تفسیری وجود دارد در ارتباط با آیاتی که راجع به زمین است، راجع به ابر و ماه و خورشید است یا راجع به مسائل کیهانی است، به مواقع نجوم است یا مباحثی که راجع به خلقت انسان است که من منی یمنا و سایر مسائل، اینها هم باید در تفسیر بیاید و نظرات علمی و طبی و تجربی هم در این رابطه به عنوان تفسیر این دسته از آیات ذکر بشود. بنا نیست که هر آنچه را که گفته‌اند رو ما به عنوان نظر قطعی قرآن بدانیم. به هر حال احتمالاتی است که وجود دارد، ولیکن بدون تفسیر هم نمیتوان از کنار این آیات گذشت. یعنی ما مثلا خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و ترائب رو تلاوت بکنیم و هیچ معنایی از آن به لحاظ مسائل تجربی و علم طب و نظائر آن در مقام تفسیر ندانیم. و این التفات و اهتمام جناب صدر متعلقین به این مسئله بسیار قابل توجه برای اهل تفسیر است. اما تذکره‌ای که در اینجا وجود دارد این است که می‌فرمایند بعضی از حکما سخنی در این باب دارند که این سخن بعید از ثواب نیست و ذکر اون هم کم اهمیت نیست و میتواند دارای اهمیت فراوانی باشد. با اون این هست که اون ماده منوی و منی که بناست در حقیقت نفس بر اون ماده که موطن حضور نفس هست در حقیقت باشد، این ماده باید خیلی قوی باشه، خیلی مستعد باشه و بتونه تمامی قوایی که نفس میخواهد در حقیقت برای استکمال خودش و برای اینکه ابزار و محملی و مرکبی برای خود داشته باشد، این ماده بتواند اون رو تحمل بکند. یعنی همه آنچه را که در نفس وجود دارد و صورت بخشی میخواهد بکند، این ماده مستعد برای همه اون امر باشد. و این هم نکته قابل توجهی است انصافا. یعنی هر موطنی نمیتواند موطن حضور نفس باشد، بلکه اون منیی که در حقیقت نطفه شده، علقه شده، مزقه شده و از این دست امور، ثم انشأناه خلقا آخر، این انشأناه خلقا آخر که همون حقیقت نفسانی انسانی است، این بایستی با نطفه و علقه به جوری هماهنگ باشه که بتونه موقعیت قوه خودش رو در این ماده به فعلیت در بیاورد. و این از این نظر جا دارد که این منی را مستعد همه آنچه را که اراده نفس هست به لحاظ پذیرش معرفی کنند. تذکرتون ولی بعض الحکما کلامون فی هذا الباب که لیس ببعید عن الصواب لا بأس بذکره، و اشکالی نداره که ذکر بشه بلکه قابل توجه است. و اونی است که وهو ان الماده المنویه تستعد لامر واحد هو النفس، این ماده منوی که به علقه و مزقه شده، این مستعد یک امر است و اون هم نفس انسانی است، کما اینکه برای حیوان هم نفس حیوانی بناس بیاد یا حتی برای نبات هم نفس نباتی باید بیاد. اون ماده‌ای که بناس نفس نباتی و اون ماده‌ای که بناس نفس حیوانی و اون ماده‌ای که بناس نفس انسانی رو تحمل بکنه باید با اون نفس هماهنگ باشه. هر کدام از این مواد باید با اون نفس هماهنگ باشن. و چون نفس انسانی در عالی‌ترین مرحله است، این ماده منوی هم بایستی مستعد همه این امور باشد که نفس انسانی را محمل باشد. و هو ان الماده المنویه تستعد لامر واحد هو النفس ولكن النفس لها آلات و لوازم و قوا متخالفه که تتحد نوعا من الاتحاد. نفس همونطور که مستحضرید، النفس فی وحدتها کل القوا، خب این همه قوا و امکاناتی که در نفس وجود دارد و ابزار و آلاتی که برای قوای خودش میخواهد، همه اینها رو باید داشته باشد یک، و یک نوع اتحادی رو هم باید همه اینها با هم و با نفس داشته باشن. دو، و این از جهت خاص دارای اهمیت فراوانی است، وگرنه نفس میتواند هر آنچه را که اراده کرده است در مقام تحقق اونها رو محقق بسازد. ولکن النفس لها آلات و لوازم و قوا متخالفه، که این آلات و لوازم و قوا که علارغم اینکه مخالفند، بالاخره قوه باصره است، قوه سامعه است، قوه ذائقه است، یا دست است، پاس و امثال ذلک، اینها تتحد و نوعا من الاتحاد، برغم اختلافاتی که دارند از یک جا الهام میگیرند و به یک نوع به یک امر وابستند. بنابراین فیجب ان یکون فی المادته استعدادات بالقوه مختلفت متحده، برغم اینکه در این ماده استعدادات بالقوه مختلفی وجود دارد، اما این استعدادات بالقوه مختلفه یک نوع اتحادی رو هم با هم دارن، زیرا همه و همه باید فرمان روایی نفس را به پذیرا باشند و در حقیقت همه در مقابل نفس تمکین کنند. مختلفتن متحدتن علا ضرب من وجوه الوحده، که این شاید تو همون بحث الوحدت النفس فی وحدتها کل القوا هم به یک معنا بگنجه، یا اونگونه که مشائین و اشراقین مطرح میکردند که به گونه دیگر اون اتحاد حاصل بشود. و هی کیفیت المزاج، که در حقیقت اون نوع از وحدت میتواند کیفیت مزاج باشد، که اینها برغم اینکه مختلفند مزاج دارن، امتزاج دارن، امشاج به معنای مختلط هستند و با هم همکاری خاص خود رو دارن، که اتحاد اشیاء بالانتصاب الى مبدأ واحد، مثل اتحاد اشیاء مختلفی که به یک مبدأ واحدی منسوب هستند. لان اختلاف الاستعدادات فی الماده امور بالفعل فکأنه اشیاء فیها ترکیبون ثم کل قوت یجب ان تکون قد ترکبت فیها حیات هی لوازم تلک القوا بها تسیر فعاله. خب این ماده منوی عناصر و اجزایی درش وجود دارد که اینها بالفعل در حد خودشون بالفعلن، اما وقتی از ناحیه نفس بر اونها صورت بخشی می شود، اینها صورتها رو می پذیرند و به هر شکلی که نفس اراده بکند اینها تحقق پیدا می کنند. اون ماده‌ای که یا عنصری که برای ساخته شدن پا یا دست هست با گوش و چشم متفاوت است و این صورت بخشی از ناحیه نفس ایجاد می شود، اما استعدادات اون ماده منوی نقش بسیار مهم و مؤثری خواهد داشت. لأن اختلاف الاستعدادات فی الماده امور بالفعل، خب عناصری که در ماده وجود دارن استعداداتشون مختلف است. فکأنه اشیاء فیها ترکیبون، که در حقیقت این نطفه، این ماده معنویه امشاج است، امتزاج دارد، ترکیب دارد و در این حال عناصر مختلف است. ثم کل قوت یجب ان تکون قد ترکبت فیها حیات که یا لوازم لتلک القوا بها تسیر فعاله، هر قوه هم لزوماً بایستی که حیاتی در او شکل بگیرد و صورت بگیرد که اون حیات لوازم اون قوا هستند. یعنی اگر قوه مثلا باصره یا سامعه یا ذائقه حضوری دارند، خب برای اینکه این قوه سامعه تحقق کامل بیابد یک سلسله حیات و اشکالی رو لازم دارد که لوازم اون قوا هستند، که به وسیله این حیات و این اشکال جدید تسیر و این قوه فعاله. بنابراین ما فکر نکنیم که این عناصر هستند و تمام میشه، بلکه این عناصر زمینه هستند تا صورت بخشی نفس نسبت به سایر اجزا و عناصر ما بعد هم شکل بگیرد. ولذا میفهمند که فب سبب هذه الآلات ینقسم عضو واحد الى اعضاء کثیره. میفهمند که شما حساب کنید مثلا چشم یک عضو هست، اما این عضو واحد به جهت آلات متعددی که دارد، مثلا پرده های متعددی هست، عدسی هست، مردمک هست یا اجزای دیگه، اینها عضوهای جزئی است که به سبب همین آلات در حقیقت شکل‌های جدیدی حاصل می‌شود و اعضای جدیدی و کثیری از اون عضو واحد، مثلا همین دست انسان، از اصابع می‌گیریم تا کف دست تا ساعد تا مثلا مچ تا در حقیقت بازو و سایر اعضایی که در دست وجود دارد، همه و همه اینها در حقیقت در تحقق یک عضو کامل نقش آفرین هستند و حضور اونها لازم است و نفس برای اینکه بخواهد با دست کار بکند، دست به معنای کامل رو از اصابع تا بازو تا کتف رو در حقیقت در بر می‌گیرد و به سبب اختلاف ترتیبات القوا یختلف اوضاع هذه الاوضاع اعضا. خب مستحضرید که هر کدام از این قوا ترتیب و نظم خاص خودشون رو دارن، زائقه، سامعه، لامسه، شامه، خب در موطن خاص خودشون هم قرار میگیرن. یعنی شامه در مثلا دماغ و بینی حضور دارد یا زائقه روی زبان حضور دارد و امثال ذالک، که اوضاع و موقعیت اونها هم مختلف هستش و به سبب اختلاف ترتیبات القوا یختلف و اوضاع و هذه الاعضاء. کما ان بالعلوم و المعقولات، حالا این دو تذیقت از باب تشبیه محسوس به معقول، گاهی وقتا ما تشبیه معقول به محسوس داریم، گاهی وقتا تشبیه محسوس به معقول. میگن همونطوری که در معقولات ما وقتی برای اول تعالی و یا عقول یک سلسله احکامی رو و عوارضی رو لواحقی رو بیان داشتیم، به تبع برای مادون هم در حقیقت این احکام و لواحق ظاهر میشوند، البته برای هر کدام مطابق با شأن خودش. کما ان بالعلوم و المعقولات التي وجدت للاول تعالی و العقول وجد ما بعده، و این علوم و معقولاتی که برای اول تعالی و عقول یافت شده است، کما ان بالعلوم و المعقولات التي وجدت للاول و العقول وجد ما بعده و کما ينتقش في العقول تلك الصور على سبيل اللزوم من دون شركه الماده و استعدادها فكذلك ينتقش في القوه المصبره من النفس حیات که تنبعث منها صورت و شکل الانسان، اما اینجا به شركه الماده لوجود هذه القوه في الماده. ما وقتی در فضای معقولات داریم احکامی رو صادر میکنیم، این معقولات یکی پس از دیگری معقولات دیگر رو تولید میکنند، اما چون در فضای معقول هستیم دیگه به شرکت ماده نیازی نداریم، ماده نقشی ندارد، برخلاف اونجایی که در عالم حس و طبیعت هستیم که اگر یک مثلا گفتیم یک انگشتی باشه، خب این انگشت بدون کف نمیشه، بدون ساعد نمیشه، بدون بازو نمیشه و همچنین. کما ان بالعلوم و المعقولات التي وجدت للاول تعالی و وجدت للعقول وجد ما بعده. خب ولی تفاوت در اینه و کما ینتقش و فی العقول تلک الصور علی سبیل اللزوم، اما من دون شرکت الماده و استعدادات ماده در مقابل در فضای حس و تجربه امر بالعکس است. فکذلک ینتقش و فی القوت المصوره فی القوت ینتقش و فی القوت المصوره من النفس حیاتون که تنبعث و منها صورت و شکل الانسان، اما به شرکت الماده لوجود حاضر القوه فی الماده. خب این تذکره بوده که لطافتش در این بوده است که استعداد ماده منوی برای نفس انسانی خیلی متفاوت است با اونچه که در سایر موجودات مثل نباتات یا حیوانات هست و تحقق اینها بدون شرکت ماده امکان پذیر نیست. نفس هم اگر حضور پیدا بکند نمی شود که این اشکال شکل پیدا بکنند و این نیازمند به ماده منوی و استعدادات فراوان اوست. تتمتون، یک تتمه رو هم اضافه می کنند و آنی است که القلب و رئیس و اعضاء الحیوان. در این رابطه خب دو نظریه وجود داره. برخی ها در حقیقت دماغ را و مغز را رئیس اعضای حیوان می دونند، اما عده قلب را رئیس اعضای حیوان می دونند. می فرمایند که وقتی قلب تحقق پیدا کرد ولو به یک عضوی از اعضا نفس در حقیقت مثل قلب تعلق بگیره، چون قلب دیگر موجودات را به تبع خودش داره، این بدن نفسانی شکل گرفته. بدن نفسانی زمانی میتواند شکل بگیرد که نفس به اون بدن تعلق بگیرد. حالا بدن چیه؟ میگن بدن قلب هست، کما اینکه قائلن یه عده معتقدن که رئیس بدن مغز هست، که اگر نفس به قلب تعلق گرفت همه اعضایی که بعد می آید به نوعی به قلب وابستند، یا اگر به مغز تعلق گرفت نفس، همه اعضای بعدی در حقیقت تابع نفس هستند، تابع مغز خواهند بود. این دو تا نظر رو دارن مطرح می کنن. ولی مطلب مهم اینه که زمانی بدن انسان نفسانی می شود که نفس به یک عضو رئیسی بدن تعلق بگیرد. حالا اگر دست و پا هم نشد نشد، ولی اگر به قلب تعلق گرفت، این همین که نفس به قلب تعلق گرفت بدن نفسانی شکل میگیرد، یا اگر نفس به مغز تعلق گرفت بدن نفسانی شکل میگیرد. یجب للمتفکر ان یعلم ان النفس اذا تعلقت به اول عضو کالقلب صار البدن نفسانیا. بنابراین فالنفس تحیی الحیوان بالقلب، در حقیقت این نفس به خاطر تعلقی که به قلب گرفته حیوان را، یعنی دست و پا را، چشم و گوش را و سایر اعضا و جوارح را می سازد و حیاتمند می کند. فالنفس تحیی الحیوان بالقلب فرزن و این فرز مجردن ان باقی اعضا باقی الاعضا. فرزن اگه فرض کنیم که دست و پا هم نداشته باشه، همین که تعلق گرفت به قلب، نفس به قلب تعلق گرفت، این بدن شکل میگیره. البته مادام صلوحه للتعلق باقیا، مادامی که صلاحیت این نفس به قلب، این صلاحیت کامل باشه و باقی باشه و مستمر باشه. مادام صلوحه للتعلق باقیا و هو کونه، و این صلوح هم به این معناست که این بدن نفسانی زا بخار لطیف فی تجویفه، روح بخاری رو داره، که این روح بخاری داره اعضا و جوارح دیگر رو که پس از دیگری میسازه. ولیکن انما یتم مزاج روح لحصول الاعتدال هناکه علی وجه کمال. این مزاج روح، روح چیه؟ این نمایت و مزاج روح، همون روح بخاری، الذی یصلح الحمل قوى الحس و الحرکه فی الدماغ لحصول الاعتدال هناکه علی وجه کمال. این لحصول، این لام لحصول متعلق است به یتم و مزاج روح. ولیکن این نمایت و مزاج روح لحصول الاعتدال هناکه علی وجه کمال. ببینید اگر به قلب تعلق گرفت، گرچه این بدن نفسانی شد، اما مادامی که صلاحیت تعلق برای سایر اعضا هم وجود داشته باشد، و این از جایگاه روح بخاری تعمیم می شود. و لیکن این نمایت و مزاج روح الذی یصلح الحمل قوى الحس و الحرکه فی الدماغ که میتونه اینها رو به مغز برسانه، این یتم و مزاج لحصول الاعتدال هناکه علی وجه کمال، که این اعضا و جواره بر اساس اعتدال شکل بگیرن، هر کدوم در جایگاه خودشون و مناسب با خودشون، اعضای مثلا قوه باصره، قوه سامعه، قوه لامسه و همچنین سایر قوا، باید این اعضا و آلاتشون شکل بگیرن و اون اعتدال حفظ بشود. مثلا نمونه ذکر میکنن، کما ان قوة تغذیه یتم فعلها بالکبد یا مثلا بالکبد و ینشأ حاملها من القلب. مثلا قوای تغذیه اگر بخواد کار بکنه، فعلیت یعنی کار کردن قوای تغذیه به وسیله کبد است، اما ینشأ حاملها من القلب، حامل این قوا از قلب که همون کمد باشه، از قلب در حقیقت نشأت میگیرد. فجمیع هذه القوا اولا تنفذ من القلب الى غیره. خب یک نتیجه گیری میخوام بکنم، میگن که همه قوای انسانی و ابزاری که به عنوان مواطن این قوا هستن، اینا از جایگاه نفس نفوذ خودشون رو پیدا میکنن و جایگاه خودشون رو پیدا میکنن. فجمیع هذه القوا اولا تنفذ من القلب الى غیره، کما اینکه حالا عده دیگر در قول مخالف معتقدند که جمیع هذه القوا اولا تنفذ من الدماغ، کما ان عند مخالف هذا القول مبدا الحس فی الدماغ. خب این حالا اختلاف وجود داره، اما اینی که مشترک است این است که لکن افعال الحس لا تتم بهی بل به اعضاء اخرى. افعال حس این به صرف اینکه از قلب میان کافی نیست، بلکه بایستی اعضای دیگر هم حضور داشته باشن. و انما وقع هؤلاء فی ما وقعوا لغفلتهم علی ان القلب هو بالحقیقت العضو الرئیس الذی به یسیر الجسم حیوانا زا نفس و ما سواه خدام له. می فرماین که انما وقع هؤلاء فی ما وقعوا، اینها حالا یا قائلین به این که نفس اول به قلب تعلق می گیرد یا به مغز و دماغ تعلق می گیرد، می فرماین که انما وقع هؤلاء فی ما وقعوا لغفلتهم که علا ان القلب هو بالحقیقه العضو الرئیس الذی به یسیر الجسم حیوانا زا نفس و ما سواه خدام له. ظاهرا اینجا یک داوری در حقیقت داره انجام میشه، با این هستش که نفس اولا و به ذات به قلب داره تعلق میگیره و سایر قوا حتی دماغ و مغز هم از جایگاه قلب داره شکل میگیره. و انما وقع هؤلاء، یعنی این قائلین به اینکه مبدأ حس در دماغ هست وقعوا فی ما وقعوا لقفلتهم، چون اینها قافلند که ان علا ان القلب هو بالحقیقت العضو الرئیس، در حقیقت عضو رئیسی و اصلی بدن انسانی همانا قلب اوست و دماغ هم یکی دیگر از اموری است که از قلب ساخته می شود. بهی یسیر الجسم و حیوانن زا نفسن و ما سوا القلب خدامون للقلب. می فهمید که بل کلام فی تفصیل الالات و القوا النفسانیه و کیفیت ظهور قوا و کیفیت تکون الجنین خروج عن ظهور هذا المقام. ما در مقام تفسیر طبی اینها به صورت تفصیلی نیستیم، بلکه اینها را به صورت کلی توضیح میدیم تا کلیت مسئله روشن بشود. والله ولی الانعام، که این رو خدای عالم بیان میفرماید. خب، اما آیه 8 همین سوره مبارکه طارق، قوله جل اسمه انه علی رجعه لقادر. خب حق سبحانه و تعالی امور رو یکی پس از دیگری تبیین فرمود. اول حال مبدع رو ذکر کرد، فرمود و السماء و طارق و نجم ثاقب، این با این سوگند آفرینش انسان رو بیان فرمود که انسان در حقیقت آفریده حق است. فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما دافق، که خالق این امر مبدا اول حق سبحانه و تعالی است. بعد به نحوه خلقت او پرداخت و ثانیاً به معاد و بازگشت و رجوع او به در حقیقت نشأه ثانیه میپردازد که این انه علی رجعه لقادر ناظر به نشأه ثانیه است، همونطوری که یخرج من بین الصلب و الترائب ناظر به نشأه اولاست، که حق سبحانه و تعالی میفرماید که لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، شما نشأه اولا رو که بالوجدان یافتید چرا به نشأه ثانیه که انه علی رجعه لقادر هست التفاتی ندارید. بین الحق سبحانه فی الاول، در ابتدای امر فرمود که فلینظر الانسان مما خلق، اینجا حال مبدع رو مشخص کرد و امر انسان به اینکه ینظر الانسان بدء امرهی و مادت وجوده، فلینظر الانسان مما خلق، که انسان باید از آغاز و ابتدای آفرینش خودش رو متوجه باشد و ماده وجود خودش رو بداند که خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب. این موقعیت اول و حال اول. اما موقعیت ثانی نستش که بشار ثانیان الان یعلم من اصل، یا الان یعلم من اصل خلقتهی و مادت تینتهی، که خب حالا خدای عالم او رو آفرید، چجوری آفرید او رو؟ خلق من ما اندافق یخرج من بین الصلب و الترائب، که این در حقیقت مرحله ثانیه بحث هستش. و اشار ثانیان الى ان یعلم یا ان یعلم انسان من اصل خلقته و مادت تینته ما یتسبب به امر معاشه و معاده، تا از این راه که نشأه ثانیه هست هم نشأه ثانیه خودش رو کاملا متوجه باشد، ببخشید که نشأه اولای خودش رو متوجه باشد که به معاشش بپردازد و همچنین نشأه ثانیه را هم که معاد هست توجه داشته باشد. و مادت تینتهی ما یتسبب، و چیزی که سبب می شود به وسیله اون چیز، امر معاشش و امر معادش، ولذا به خاطر معاش ولی یک تسب باید کسب کند الحکمت الخلقیه و المنزلیه و المدنیه، در حقیقت ناظر به حکمت عملی است که این حکمت عملی نشانه این است بعد از اینکه حکمت نظری نسبت به اصل آفرینش انسان مشخص شد، باید به نسبت به حکمت عملی که بایدها و نبایدها هست، که اخلاق است و تدبیر منزل هست و سیاست مدن هست و امثال ذلک، اینها رو باید کسب کند. بل یک تسب الحکمت الخلقیه و المنزلیه و المدنیه و یعلم ان محله العجز، و باید این معنا رو بیابد که او به تنهایی نمیتواند این مسیر آفرینش را و آگاهی و معرفت رو بیابد. او عاجز است و مفتقر است. و یعلم ان محله العجز و الافتقار و مقامه النقص و الاضطرار. لیس له علی شیء ید. اینجور نیست که انسان تسلطی و سلطنت و ید و قدرتی داشته باشد بر چیزی. بلا له علی نفسه سلطان، و هیچ سلطنتی بر خودش، بر آفرینش خودش، بر اداره خودش، بر اخلاق و سیاست مدن و منزل خودش اینها رو ندارد. بلا له علی نفسه سلطان، و این نیازمند به قدرت الهی است. فیستفید من ذلک العلم به قدرت الحق، و از این راه به قدرت حق و سلطنت حق راه مییابد. و اینکه خدای عالم در حقیقت باهر حکمت است، دارای حکمت روشن است، و با براهینی این انسان رو هم در آفرینشش و هم در هدایتش کمک می کند. و باهر حکمتی و یستفید من ذلک العلم، یستفید به قدرت الحق و به سلطانهی و به باهر حکمتهی به برهانه و تفردهی به وجوب الوجود، که در حقیقت وحدت واجب الوجود رو می تواند از این راه بیابد، چون همه ممکنات همینطورند. انسان که اشرف اینهاست، اینه. سایر موجودات که به مراتب در حقیقت ضعیفتر هستند، طبعا به قدرت حق و سلطنت حق محتاجترند. و تفردهی به وجوب الوجود و استغناء واجب الوجود عن کل موجود. اما مقام سوم که بحث انه علی رجعه لقادر هست، این مرحله سوم است. و اشار سالسن الى معادهی و انه ممکنون مقدورون علی و لا یتقاصر عنه القدرت الالهیه و المکنت الجبروتیه. نکته سومی که دارن مطرح میکنن این است که حق سبحانه و تعالی که مرحله اولا و مرحله ثانیه او رو تأمین کرده است، قدرت این رو دارد و تمکن این رو دارد که مرحله ثالثه او رو هم تأمین کند، که انه علی رجعه لقادر هستش. و ولما بله و اشار ثالثا الی معاده، و انه این انسان ممکنون مقدور علیه ولا یتقاصر عنه القدره و القدره الالهیه، قدرت الهیه از او کم نیست، و مکنت جبروتیه بر او تسلط و تمکن دارد. ولما کان العلم بالموت من الیقینیات. حالا چرا اینجا اصل موت یا یاد نفرمودن؟ لازم مثلا لازم بود که بعد از خلق و بعد از امر معاش مرگ رو مطرح کنند، بعد معاد رو مطرح کنند. بفهمند که ولما کان العلم بالموت من الیقینیات، من الیقینیات التي لا شبهت فيه اعرض عن ذكره صفحا. دیگه این صفحه رو ورق زدند و یادی از مرگ نکردند، چون از یقینیات است، لا شبهت فيها. و ذکر کردن مسئله معاد را، و ذکر المعاد الذي هو من مظال الاقدام. این چیزیست که در حقیقت بسیاری معاذ الله در این امر معاد لغزیدن و افتادن و گفتن که آیا اصلا امکان داره که ما دوباره بازگردیم؟ نحن بعد از زللنا فی الارض مثلا، یا انه رجع بعید، یا اوا آبا اون الاولون، آیا اینها مبعوث میشن اصلا؟ و امثال ذالک، اینها مظال اقدام است که آیاتی این مظال اقدام رو توضیح میدهد. و ذکر المعاد الذی هو من مظال الاقدام و مداحز العقول، و جای لغزش های عقول و افهام هستش. حجت هم داهزه، این دهوز هم همینطور هستش. و تعرض لبیانهی علا وجه تعریزه و تلویح، و خدای عالم برای بیان این معنا از جایگاه تعریز و تلویح فرموده است که انهو علا رجعهی لقادر. البته و رب تعریز که ابلغ من التصریح، فقال انهو این زمیر للخالق لدلالت الخلق. چطور این زمیر به خالق برمیگرده؟ چون گفته بود که خلق من ماء دافق و خالقش هم خداست دیگه. للزمیر للخالق لدلالت خلق علیه. و لقادرون هم لبین القدره که لا تعبا عنه شیء من المقدورات، که بیان کرده از قدرت رو که هیچ چیزی از مقدورات در حقیقت عبایی از قدرت حق سبحانه و تعالی ندارن و حق بر همه اونها سلطنت دارد. و لا یعجزو عن المقدورات، یعنی ان الذی خلق الانسان ابتداعا، یا ان الذی اون خدایی که انسان رو از ابتدا آفرید، من نطفه که یه امر بالقوه فی غایت الوهن و السخافه، این خدایی که انسان رو از آغاز با این وضع که در غایت وهن و سخافت بود آفریده، و قبول الافت و الفساد، که زود میتونست که بچه مخصوصا وقت در نور کوچکی بودن، کودکی بودن یا در رحم یا امثال ذالک از بین برود، قبول آفت و فساد زیاد میکرد، در اونجا حافظ بود و نگهبان بود و در حقیقت قادر بر حفظ بود. فهو قادران علا اعادتهی. و تنکیر که گفته لقادرون، این نکره آوردن فی قوله لقادرون لتفخیم هست، ای لقادرون و ای قادرن، او قدرت دارد، اونم چه قدرتی. و نظیر او اننی لفقیرون، مثل این که انسان بگه اننی لفقیرون، که در نهایت فقر هست، حکایت از نهایت فقر است، این هم همینطور هستش. لقادر، انهو علا رجعهی لقادر. این دیگه معنای اصلی است و مورد قبول و صحیح جناب صد متعلین هست و تمام شده. حالا سه چهار تا قول هم در باب رجع بعضی ها گفتن که اصلا قابل گفتن هم نیست، و معنای این رجع رو اینجوری گرفتن که چون خلق من ما اندافع انه علی رجعه، یعنی دوباره هم میتواند به همون ما اندافع شما را رجوع بدهد. خیلی این معنا سخیفه، ولی خب به هر حال در کتب تفسیری آمده و جناب صدام تعالی هم به هر حال تعرض به این حرف داره، و این خیلی معنای سخیفی است که انه علی رجعه لقادر، یعنی اینکه خدای عالم میتواند دوباره این انسانی که به اینجا رسیده و مرده دوباره اونو به همون ماء دافق تبدیل کند. که رجع یعنی رد و شیء الی اول حاله، اول حالش چی بود؟ ماء دافق بود. پس بنابراین این به این صورت تعبیر میشه، فعن الحسن و الجبائی و قتاده اینجوری گفته، ان الذی خلقه ابتداءا و من هذه الماء یقدر ان یرجعه حیا بعد الموت، یعنی برگردونه او رو به همون آب بعد از موت. و ان اکرمه و مجاهد انه لقادر علی رد الماء فی الصلب که یخرج من الصلب و الترائب، به اونجا برگردونه. و ان الضحاک انه علی رد، یعنی قائنه قادرون علا رد الانسان ما ان کما کان قادرون. خیلی خوب، این حرف ها انصافا گاهی وقتا اونقدر سخیف است که در گفتنش انسان دچار تردید میشه. و قال مقاتل ابن حیان که انه یقول، این در مقام تفسیر انه علی رجعه لقادر، این طور میگه انه قادر علی رد الانسان من الکبر الی الشباب و من الشباب الی السبی و من السبی الی النطفه و منه الی الاهلیل و منه الی الصلب فکیف لا یقدر علی احیائه بعد الموت. خب ایشون اینطور تعریف میکنه که این رجع همون رجوع به مراحل قبلی هم هست که انسان پیر میشه، از دوره میتونه به جوانی برگرده، دوباره به کودکی برگرده، دوباره به نطفه برگرده، دوباره به نطفه برگرده، دوباره به صلب. فکیف لا یقدر علی احیائه بعد الموت. خب این هم سخن ایشون، ولی میفرماین که بل اصح القول الاول که انه علی رجعه لقادر، یعنی قدرت این رو دارد که او رو برای نشئه ثانیه آماده کند و معاد او رو تأمین کند. و این رو آیه بعدی رو در حقیقت متمم همین قول میدونند که فرمود لأن قوله جل اسمه یوم تبلى السرائر. خب این یوم تبلى السرائر حکایت از این دارد که در حقیقت در معاد او بایستی که لحاظ بشود، که انشاءالله در جلسه بعد این رو باید بیشتر توضیح بدهیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.